السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و صبح خیر دارم محضر همه سرورانی که در برنامه صبحانه با معرفت شرف حضور دارند. ما در ادامه توضیح حکمت‌های نهج البلاغه به حکمت 32 میرسیم. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 32 میفرمایند: فاعل الخیر خیر من و فاعل الشر شر من، یعنی انجام دهنده کار نیک از خود اون کار بهتر است و مرتکب کار شر از خود اون کار شر بدتر. برای فهم عمیق این نکته کافیه که بدانیم ما یک فعل داریم، یک فاعل داریم، یک قصد فعل داریم، یعنی نیت. نیت یعنی قصد کردن. در روایتی در حکمت‌های نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند: نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. نیت و قصد مؤمن از خود اون کار خیر بهتره و قصد کافر از خود اون کاری که می‌خواد انجام بده بدتره. پس ما یک فعل و کار داریم، یک فاعل و کننده داریم، یک نیت و قصد داریم. خب سؤال مهم اینجاست: وقتی که انسانی غیبت میکنه، وقتی که انسانی تهمت میزنه، وقتی که انسانی دزدی میکنه، وقتی که انسانی خدمت میکنه، وقتی که انسانی ایثار میکنه چیزی رو که به شدت بهش نیاز داره، ایثار میکنه و به دیگران میده، چه اتفاقی میفته به صورت یک فرایند؟ ما فقط بیرون قصه رو میبینیم که اون رفتاره، مثلا طرف دست کرده در جیبش یه پولی رو داده به یک مستمندی، یا خدایی نکرده دست کرده تو جیب کسی پول کسی رو دزدیده. ما فقط اون قسمت آخر رو میبینیم که در واقع انجام کاره، اما انسان قبل از که کار رو انجام بده اول اون رو تصور کرده، دزدی رو تصور کرده، ایثار رو تصور کرده، امر به معروف رو تصور کرده. خب بعد نسبت به اون چی که تصور کرده قصد کرده. قصد یعنی نیت. گفته من باید این کار انجام بدم، من باید این نماز رو امروز جمعه مثلا در فلان ساعت بخونم، من باید مثلا به فلانی یه ضربه ای بزنم. خب اول کاری رو تصور کرده، بعد قلبش نسبت به اون کار میل پیدا کرده، قصد کرده، بعد اگر شرایطش آماده شده رفته در بیرون انجام داده. خب چجور آدمی قصد کار شر میکنه؟ چجور آدمی کار شر انجام میده؟ کسی که قصد کار شر میکنه. چجور آدمی کار شر رو قصد میکنه؟ آدم شرور، آدم بد. چجور آدمی کار نیک انجام میده؟ کسی که قصد کار خوب داره. و چه کسی کار خوب انجام قصد میکنه؟ کسی که خودش انسان خوبیه. حالا بین فعل و فاعل و نیت به نظر شما کدوم مهمتر و ریشه ای تره؟ احسنت، نیت. نیت حکایت بکنه از یک قلب، از کیفیت یه نفس. نیت خیر دلالت بکنه از کیفیت خوب یک نفس. نیت شر دلالت بکنه از کیفیت یک نفس شرور. پس اول نیت که باعث تحریک انسان به سمت رفتار زشت میشه. خب پس ما یه آدمی داریم کار خوب بکنه، یه نیتی داریم، یه رفتاری. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند کننده کار خیر از خود اون کار خیر بهتره. چرا؟ چون گاهی وقتا شما نگاه میکنید میبینید یک آدمی آدم خوبیه ولی پول نداره کمک کنه، ولی آدم خوبی. کننده کار خیر از خود اون کار خیر بهتره، اما نیت اون انسان از خودش هم بهتره. نیت المؤمن خیر من عمله، نیت انسان از عملش بهتره، خودش هم از عملش بهتره. چرا؟ این خودشه که نیت خیر میکنه، یه نفس پاکی داره که داره هی نیت و قصد خیر میکنه. این حکمت رو بنابراین این گونه میشه فهمید. اگر از شما پرسن چرا کننده کار خیر از خود اون کار خیر بهتره، بگو چون نیت کار خیر از خود اون کار بهتره و این انسان پاکیزه است که نیت خیر میکنه. اگر پرسیدن چرا کننده کار شر از خود اون کار شر بدتره، بگید چون نیت کار شر از خود اون کار شر بدتره و انسانی که نفس پلید داره دائما قصد کار شر میکنه. این از حکمت 32. اما در حکمت 33 امیرالمؤمنین علیه السلام توصیه به اعتدال در بخشش و مدیریت مالی میکنه. میفرماید کن سمحن ولا تکن مبذرا و کن مقدرن ولا تکن مقدرا، یعنی بخشنده باش ولی زیاده روی نکن. در زندگی حسابگر باش ولی سختگیر مباش. انسان ها در خوبی ها میتونن افراط و تفریط داشته باشن. وقتی عقل حاکم شد، انسان نورافکنی رو تو صحنه روشن کرده که نه دیگه افراط میکنه نه تفریط. در هر چیزی ممکنه افراط و تفریط هلاک کننده باشه. شما عزیزان مراجعه بفرمایید به نهج البلاغه شریف حکمت 108. امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 108 اشاره میکنن به حالات متضادی که میتونه یک قلب مبتلا بهش بشه. مثلا میفهمن قلب اینجوری اگه درست نشناسی و درست مدیریت نکنی، تا امیدی به دل میاد، تا رجایی بر دل حاصل میشه، اگه مدیریتش نکنی این به افراط میکشه، میشه طمع. اگه طمع رو به موقع درمان نکردی میشه حرص. طمع تو رو خال میکنه، حرص تو رو هلاک میکنه. امید خیلی خوبه ها، ولی نتونستی مدیریتش بکنی رسید به حرص. خب یکی از چیزهایی که در زندگی انسان باید وجود داشته باشه بخشندگیه. انسان باید بخشنده باشه، اما نباید بی حساب باشه و افراط بکنه که بعدن خودش مجبور بشه دست گدایی جلو این و اون دراز بکنه، سر کج بکنه که بخواد از این و اون قرض بگیره. از اون طرف آدم حسابگرم باید مواظب افراط و تفریطش باشه. اونقدر حسابگر باشی که دیگه دستت خشک باشه به قول قدیمی ها، هیچ خیلی به دیگران نرسونی، اینم غلطه. راه میانه چیه؟ راه میانه رو قرآن کریم معلوم کرده، فرمود و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. مؤمنین اینجوری هن. از همون اول برد که حقوقشون گرفتن یه حق معلوم رو، یه سهم مشخص رو گذاشتن کنار برای دو گروه. یکی نیازمندی که میاد درخواستش ابراز میکنه بهش میگن سائل. دوم نیازمندی که حیا میکنه بیاد از دیگران تقاضا کنه اما نیاز داره و محرومه، تو باید بری پیداش کنی بهش بدی. مؤمن بر اساس حجم دارایی هایی که به دست میاره، درآمدی که داره، همیشه یه سهم مشخصی رو کنار میذاره برای درخواست کننده نیازمند و محروم درخواست نکرده. به اینها خودش میرسه و لذا نه دست بسته است، نه آدم بی برنامه و بی حساب کتاب که بخواد بعدن دوچار مشکل بشه. پس کن سمحن ولا تکن مبذرا، کن مقدرن ولا تکن مقدرا. بخشنده باش و زیاده روی نکن، اندازه گیر باش ولی سخت گیر نباش. حکمت 34 هم چیز جذابی است. حضرت در حکمت 34 می‌فرمایند اشرف الغنا ترک المنا، شریفترین نوع بی‌نیازی، شریفترین نوع ثروتمندی ترک آرزوهاست. عزیزان ببینید، ما یه آرزوهایی تو دلمون شکل میگیره، از دو حالت خارج نیست، یا به صورت عادی و آبرومندانه با همین ظرفیت ها و امکان ها و فرصت های در اختیار میتونیم بهش برسیم. بسم الله همت بکنیم، برنامه ریزی میکنیم، از خدا هم توفیق میطلبیم، میریم امکانات و فرصت هامون رو فعال میکنیم بهش میرسیم. خب میخوایم به یه مدارج علمی خاصی برسیم، میخوایم یه خدمتی بکنیم، میخوایم یه منزلی داشته باشیم، هرچی. وقتی میشه از راه شرعی و عقلی و عرفی با برنامه‌ریزی رسید، خب این که جای خودش. حالا ما رو چیکار میکنه آرزو؟ اون آرزو ما رو بی‌نیاز میکنه. مثلا قبلا محتاج بودیم دیگران به ما کمک بکنن، الان دیگه نیستیم. خب اما بعضی از آرزوها هستن که از طریق معقول و مشروع نمیشه بهش رسید. اونجا آدم‌ها به دو دسته تقسیم میشن. یک، آدمایی که وابسته این آرزوشون میشن و میخوان به هر قیمتی ولو به قیمت ذلت، حلال و حرام و قاطی کردن، دروغ گفتن، سند ساختن و هر چیز دیگری به اون آرزو برسن. اینا دیگه شرافت خودشون از دست میدن. اما انسان مؤمن در اون آرزوهایی که دست یافتن بهش یا ممکن نیست یا در صورتی ممکنه که تو خلاف شرع انجام بدی یا عزت و آبروت رو بخوای به حراج بذاری، اینا به جای این که بخوان به هر قیمتی به اون آرزو برسن چه میکنن؟ علاقهشون نسبت به این آرزو رو قطع میکنن، ترک منا میکنن، ترک اون آرزو میکنن. اینها شریفترین نوع بینیازی رو دارن. چرا؟ چون دیگه احساس نیاز به اون چیز رو کلن در خودشون از بین بردن. دو، شرافت و عزت و آبرو و کرامتشون هم حفظ شد. پس چقدر خوب انسان به جای اینکه حرص بزنه، زور بزنه، شب و روز بده که بخواد به چهار تا در و تخته از بیرون برسه، یه کمی زور بزنه رو نفس خودش کار کنه، چیزی رو که نمیشه به این مدل به دست رو آورد کلن ترک کنه، از دلش پاک کنه. حضرت در مورد یکی از یاران عزیز خودشون در حکمت 289 نهج البلاغه همین رو میفرمایند. میفرمایند کان لا یشتهی ما لا یجد. اصلا جوری خودش رو تربیت کرده بود، جوری نفس خودش رو ساخته بود، جوری تهذیب کرده بود، چیزی رو که نمیتونست به دست بیاره اصلا اشتها و میلش هم پیدا نمیکرد. نه اینکه میل پیدا میکرد بعد به خودش فشار میآورد ما که بدبختیم کاش داشتیم، نه، اصلا جوری نفس خودش بار آورده بود نسبت به چیزی که نمیتونست از راه معقول و مشروع برسه اشتهایی نداشت، کششی نداشت، میلی نداشت. خوش به حال آدمایی که این گونه بزرگ میشن. جالب، حضرت در ادامهش هم میفهمد کانم لا یشتهی مالا یجد، و ازم میفهمد وقتی هم که به اون چیزی که میخواست میرسید زیاد روی نمیکرد، زیاده روی نمی کرد، در حد نیازش ازش بهره می برد و بقیهش رو در راه خدا می داد و می رفت. کان لایشتهی ما لایجد. پس انسان مؤمن باید یاد بگیره آرزوهایی که می تونن سر سوزنی از عزتش، از دیانتش، از برزخ و قیامتش، از آبروش، از شأنش هزینه کنن رو از دلش ترک کنه، از دلش ببره، نسبت به اون تعلق نداشته باشه. نه اینکه این آرزو تو دلش هی باشه، هی حسرت بخوره، آخرم از راه نامشروع بخواد به اون آرزو خودش برسه که نمیرسه، نمیرسه. اینم از حکمت 34 نهج البلاغه. خب انشالله بقیه حکمت ها رو هم اگر زنده بودم فردا با هم دیگه گفتگو میکنیم. خدای تو رو قسمت بدیم به محمد و آل محمد، به ما اعتدال در اخلاق و به ما توفیق ترک آرزوهای دور و دراز رو عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.